اونجایی که متوهر جلسه ای به دوستان پیشنهاد میکنیم یه حاجت خاصی تو این جلسه داشته باشید، هرکی اول جلسه یه حاجتی رو در نظر بگیره شده که این جلسه مقدمات اجابت اون فراهم بشه یا فراهم بشه خودش. در حال دعا روی به صورت تفصیلی از خدا خواست، موردی، جزئی، و هر دعایی داریم در ذهنتون بیارین که انشاءالله این جلسات جلسات استجابت دعا هم باشه و برکت سلامت و محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد
خب ما در سوره مواره که ابراهیم بودیم گفتیم سوره به صورت اختصاصی بحث نظام سازی رو مطرح میکن و بنا شد که تو این جلسه دوستان سوره رو مرور کنن، مطالبی که با تفصیل زیاد ما جلسه قبل راجع به بحث نظام سازی گفتیم تو نظام سازی کاری میکنه که آدم بیفته توی جریانی، مثل مسجد که ساخته میشه، شما وقتی میایین توش میدونی که قبله از این وره، باید نماز بخونیم توش، کار ثوابای انجام بدیم. این یه مدل نظام سازی، طراحیه یه ساختاری که آدم وقتی توش قرار میگیره به طور طبیعی یاد خدا توش باشه. اینا بهش میگن نظام سازی، که از اون طرفش هم هست، یعنی یه کاری میکنن که آدم وقتی توی جریاناتی قرار میگیره یا توی ساختارهایی قرار میگیره به طور خودکار آدم غفلت میکنه، حواسش پرت میشه. من جلسه لحب و لحب اینطوریه، یا مثلا بعضی وقتا شما سینما میرین ولی یه فیلم هایی که خیلی خوب نیست نگاه میکنی، خودتون نه که خوب نیست خیلی مبتذل، ولی همین مقدار که ذهن شما رو برای یه مدتی پرت میکنه به سمتی که نظام سازی میشه. تو همون سینما یه فیلمی درست بشه که از همون اول تا آخر شما توی صحنه های عرفانی، معنوی یا جنگی، شهادتی، جبری قرار بگیره. اصلا ساختار نظام سازی کار کرده شده که تسهیلگری میکنه برای شما، شما رو یه جورایی روی ریلی قرار میده که به طور طبیعی تو اون فضا قرار میگیرید. الان خیلی مثال خوبش هم فیلم های سینماییه، از اولش یه تیتری میاد، حواس شما میره تو اون تیتر، بعد یه شخصیت داری برش تو درست میکنه، بعد خورد خورد یه داستانی رو براتون فعال میکنه تو ذهنتون، کم کم شما میرین اونجا. اگه روستا باشه شما تو روستایی، اگه جنگ باشه تو جنگی، اگه یه نفر بگه کجایی تو، میگی من دارم تو روستا چیکار میکنم، فعلا غور میکنم. حالا این چیزی که در مورد نظام سازی گفتیم بیاییم از سوره مبارکه ابراهیم ببینیم چه جوری میتونیم نظام سازی، مؤلفه های اون ساختاری که میخوایم درست بکنیم که افراد وقتی واردش میشن به صورت خودکار یاد خدا بیفتن، بنا شد این کار انجام بدیم. خب حالا بنا شد شما بگیم که آماده است برای گفتن غیر آیه عباس آقای رفیع؟ چی؟ حالا فعلا شما شروع کن تا بقیه. بله بله، فقط میخوام بذار من یه خلاصه بگم قبل از این که من یه دست بندی اینجا بنویسم تا کار شما راحت بشه، کسایی هم که احیاناً این دست بندی سوره رو اینجا می نویسم تا بقیه دوستانم که میخوان صحبت کنن بدونن چجوری صحبت. من آیه به آیه میرم، یعنی در واقع دست به دست میرم و از آیه 1 تا 5 از آیه 1 تا 5 بحث سر نزول کتابه و خروج از ظلمات به نوره، خروج از ظلمات به نوره عمدتاً و بحث کتابه و صراطه و این چیز رسوله و تبیینه و موارد اینطوری که ما مفصل راجبه هفته پیش صحبت کردیم. بحث صبار و شکور هم اینجا مطرح میشه و بحث نعمت هم که مجموعه اینا رو بهش میگیم نعمت مطرح میشه. مثلا خود صبار و شکور با نعمت خیلی ارتباط داره. از این قرینه معلوم میشه که خداوند وقتی از نعمت صحبت میکنه، تو قرآن از نعمت صحبت میکنه، یه همچین چیزایی مد نظرش خیلی مهمه که این عرف قرآن به این صورت. آیه 6 تا آیه 6 نه همون 6 در مورد فعالسازی نعمت به وسیله یادآوری از که این اولین ازمون از اینجا شروع میشه، یعنی یه کاری میکنه که نعمت فعال میشه. که نکتش هم اینه که این نعمتی که اینجا مطرح میکنه خصوصیتش اینه که رهایی از بند طاغوت. خیلی اینم نکته مهمیه توی این سوره. بعد یه ما اسمشو آزادی نمیگیم، اسمشو میگیم رهایی، رهایی از بند، بند طاغوت. بعد آیه 7 از دومش شروع میشه که این از ظرفیت سازیه به واسطه شکره. خیلی براتون جالبه اینجا هم باز نعمت مطرح میشه، ولی نعمتش به صورت شکره. بعد استفهام شروع میشه، استفهام از آیه 9 تا 18 یه دست است، از 19 تا 23 یه دست است، از 24 تا 27 یه دست است، 24 تا 20 آیه 8 در ادامه همون آیه چیزه 7 تا 8 از 28 تا 30 یه دست است، بعد امر به پیامبر شروع میشه که یه قول داره اینا امر ها، این هم امره، امره به پیامبر. ما اون هفته قولش نگفتیم، یه قول داره از 31 تا 34 بعد از بعدیمون که از سوممون هست اینجا شروع میشه، طوری از داریم که از 35 تا 41 انتهاشم دو تا لا تحسبن نداریم و یه انذر، یعنی اونم سه تا ام داره که حالا من اینجا چون جا کمه نمی‌نویسم، بعد آخر کار چون الان فعلا به اون قسمت آخرش ممکنه نرسی. تو این 9 تا 8 18 که علم تره هست، موضوع هستش اینه که رهاورد حرکت انبیا بیان میشه و جهان بینیشون، نمیدونم اتفاقی که برای عمومشون افتاده، پیام اصلیشون که پیام اصلیشون چیه؟ توکل به خداست و شناخت فاطر، فاطر فاطریت، توجه به فطرت. از 19 تا 23 رهاورد خلقت بیان میشه که پیام اصلیش حق بودن خلقت و سیر از انتها، یعنی اینکه انسان یه سیری داره، از یه جایی اومده به یه جایی میره، در واقع سیر خلقت بیان میشه از تا این رهاورد. بحث شیطان هم اینجا مطرح میشه که توجه به ایمان و عمل صالح توی این حوزه خیلی اینا به نظرم مهمه که دقت کنیم. ببینید توی این رهاورد حرکت انبیا بحث فاطریت خدا مطرح میشه، تو اینجا سیر که به هر حال یه قیامتی هست، از یه جای انسان اومده به قیامتی میره، توجه به ایمان و عمل صالح مهم میشه. از آیه 24 تا 27 رهاورد کلمه طیبه مطرح میشه. حالا اسم رهاورد رو من میارم، حالا شاید چون ذهنم رهاست با رها همطوری دارم میارم، ولی رهایی، رهاورد همطوری به نظرم چیز جالبی، چون میخوام بگم که این یه داره شما رو به یه سمتی میکشونه، این تو تثبیت ایمان این کلمه طیبه و ثمر بخشیش و ثمر دهیش، میوه دادنش خیلی مهمه. خب آخرین علم، علم تره حالته دیگه رهاورد نیست، حالت اعراض از رهاوردهای بالاست، تنبه نسبت به رهاوردهای فوقه که اسمش گذاشته توی تبدیل نعمت به کفر، در حکمه یه نتیجه گیری داره، مثل اینکه این ستای بالا در بعضی ها اتفاق نیفتاده، بعضی ها به حرکت انبیا توجه نکردن، به حرکت خلقت و معاد توجه نکردن، به بحث کلمه طیبه توجه نکردن، در نتیجه نعمت رو تبدیل کردن به کفر، نعمت های بالا رو تبدیل کردن به کفر. میرسیم به آیه 31 تا 34 که بحث قوله. تو بحث قول خیلی جالبه، دستوره به پیامبره، بعد در خصوص چی؟ نماز و انفاق. خیلی این جالبه، مثل اینکه این نماز و انفاق به اصطلاح این علما میگن تله نعمته. تله نعمت یعنی چی؟ نعمت رو میندازه توی مشت آدم، تو چنگ آدم. در واقع این به عنوان چیه؟ نعمت جمع کردنه، اینکه هر انسانی این ظرفیت نعمت داشتنه، ظرفیت میده. از بعدی شروع میشه علت این که این قول اینجا وسط میاد بین این از و این از یه مرتبه فاصله میشه، به خاطر اینه که عملیات حضرت ابراهیم اینجا مطرح میشه درباره چی؟ درباره اقامه نماز به وسیله مناسک. در واقع اینا این دوتا خیلی شبیه هم میشن، مثل اینکه دستور به نماز و انفاق در این از آخر تبدیل میشه به عملیات. دیگه بعدش آیه 42 تا 43 44 تا 46 و آیات بعدش دیگه لا تحسبن است، که این لا تحسبن هم خیلی مهمه. من فقط عنواناشو این زیر می نویسم. یکیش انذار به حسرت، البته دومیش، اولیش میشه عاقبت به خیر نبودن ظالمه، انذار به ظالم بودنه، انذار که میگیم یعنی میترسونه. دومیش انذار به حسرته و سومیش انذار به جزاست، انذار به عقابه. خیلی هم این سه تا سه تای جالبیه. این سه تا سه تا امره به پیامبر در این خصوص، یعنی حالت امرش نهی دیگه، لا تحسبن، یه وقت فکر نکنی، انذر بهشون، انذار بده، لا تحسبن، نه فکر نکنی، فکر نکنی اینا رها میشن، فکر نکنی اینا اینجور نیستن. هر وقت وقتی به پیامبر داره میگه به در میگن که به دیوار گوش بده. در واقع این سه تا موضوع مهم میشه، یعنی یا انسان دوچار ظلمه یا حسرته یا عقابه. در واقع این سه تا چیزیه که انسان ها ازش فرار میکنن و در واقع اینا میشن آفت نعمت، آسیب نعمت، آفت نعمت. یعنی به وسیله اینا نعمت میشه یه دور سوره، که آیه آخرش هم خیلی عجیب تموم میشه، که قبلا گفتیم هازا بلاغن للناس ولی یونذرو به ولی یعلمو انما هو اله واحد ولی یذکر اولو الالباب. این به عکس میاد مطرح میکنه، هازا بلاغن للناس، هازا بلاغن للناس، خب لینذرو یعنی این که دست از ظلم بردارن، به حسرت نیفتن، دچار عقاب نشن، بترسن، لینذرو یعنی مثل این که آیه آخر سوره رو از ته مرور میکنه، لیون ذرو بعد ولیعلم و انما هو اله واحد، نه واحد اله واحد، لیعلم یعنی از اینجا تا اینجا کلا همه اینا چیه؟ بیان این است که اله واحد است. آخرش هم میفرماید و لیذکر اولو الالباب، یعنی در اثر همچین چیزی آدم ها ذکرشون فعال میشه. از اولو الالباب، اونایی که صاحبان لبن. خب این یه مرور خیلی ساده و اجمالی از سوره. حالا میتونی مطالبتون تو قابه این مطلب چی؟ مطرح بکنی. خب چی؟ بیان این است. حالا برداریم در واقع تا انسان علم به این پیدا کند که در واقع لیعلم، یعنی علمش در این زمینه را فعال کنه، تو وجودش هست ولی لیعلم یعنی علم فعال بشه، فعال بشه، تفصیلی بشه. خب ما سوالمون چی بود؟ اینا خیلی راحت گفتیم توی این سوره یه از و یه از سه تا از داره. البته فکر کنم هفته پیش من عکس گفتم، درست گفتم؟
دو تا از،
چهار
تا علم
تره بعد چهار تا علم تره داریم که این سری من قولش هم اظهار کردم. این در واقع امر و نهیای تهش هم بهش اضافه کردم، قبلا اینا نبود، یعنی قولش نبود. گفتیم شما به وسیله همچین سازه ای میخوای یه الگویی درست کنید، یه طرحواره ای درست کنید، یه طرحواره ای درست کنید که افراد وقتی واردش میشن حس توحیدی بودن بهشون دست بده. میخوای یه کار دستی درست کنی، میخوای یه کاری درست کنی، یه سازه‌ای میخوای، یه مدرسه‌ای میخوای درست کنی، یه معماری میخوای درست کنی، یه خونه‌ای میخوای درست کنی. شما رشتتون معماریه، میخوای یه خونه درست کنی. شما رشتتون هنره، میخوان یه فیلم سینمایی درست کن. شما رشتتون مسجده، میخوان یه مسجده اینطوری درست کن. شما خونتون، شما میخوان در واقع رشتتون یه چیزیه که میخوان افراد حس نعمت بهشون دست بده. نشون میده که حس نعمت وقتی بخواین به کسی دست بده میبایستیم یه چیزایی تو ذهنش متبادر بشه و از چیزایی تو ذهنش متبادر نشه. نعمت اون چیزی که باید متبادر باشه، مثلا کلمه طیبه است، مثلا سیر خلقت. تو معماری های قدیمی گفتن گل دسته ها رو برای چی میزنن؟ گفتن سیر الالله از تا. گفتن یکیش مثلا نزولو میگه، یکی عروجو میگه. این معماریشو اینجوری طراحی کرد. مال آیات آخری که وانذر الناس یوم یأتیهم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب، میگن وقتی یا ربنا اخرنا یه عذرخواهی میکنن دیگه چاره ای ندارن. مهلت میخوان و دیگه مهلت بهشون داده نمیشه. من خیلی خلاصه نمیشتم. خب آیا اصلا امکان داره یه همچین چیزی بشه درست کرد؟ حضرت ابراهیم که درست کرد، بنده خدا. شما حج که نگاه میکنی میبینی همه این مؤلفه ها رو داره. چی داره؟ رهاورده حرکت همه انبیا رو داره. شما وقتی حج تشریف میبری که انبه ملاقات همه انبیا رفتی، اینقدر یعنی به صورت ناخودآگاه یه جوری هم هست که بندگان خدا یه تعداد بیشماریشون بین درب خانه کعبه و حج مدفونن. شما را میرین اصلا طواف میکنی احساس میکنی که با انبیا داری طواف میکنی، چون میدونی اینجا محله. شما فکر کن نمیدونم چند ده تا نبی اونجا دفنن، تو اون همون حوضه که داری دفن طواف میکنی. خب حضرت ابراهیم اونجا رو یه جوری قرار داد که انبیا اونجا پاتوقشون شدن و بعدش هم که رحمت خدا رفتن همونجا. رهاورده خیلی قطع اصلا خود طواف مراسم مناسک اصلا احرام لباس احرام دیگه بالاتر از این همه لباس رو تو در میارن کف همه میپوشنن، بعدم همه با هم لبک میگن، همه با هم منا مشعر عرفات و صحنه های هش رو بازآفرینی کرده، همه با هم خیلی کار بزرگی کرده. یعنی شما سیر از تولد تا مرگ رو اونجا چیکار کرده؟ یه باز تعریف کرده، بازآفرینی کرده. کلمه طیبه هم که الا ماشاءالله، اصلا شما بگو زمزم زمزم، یه آبی برای شما اونجا گذاشته که هیچ وقت نه بو میگیره نه میگنده، اصلا خودمون زمزم. بعد ثمره حضور اسماعیل، ثمره حضور وقتی آب زمزم رو میخوری مثل این که داری چی میخوری؟ اسماعیل میشه جام میکنی. مثلا غیر ممکنه تو آب زمزم رو بخوری بعد یاد اسماعیل نیفتی، چون اونجا پا قدمی حضرت اسماعیل، تو مهمانه حضرت اسماعیل. این کلمه طیب است، کلمه طیب خاصیتش اینه که مرتب ثمردهی داره. این خصوصیت این عملیات حضرت ابراهیمه. پایش هم اقامه نمازه، یعنی شما توافتون با نمازه نمیدونم مثلا شما اونجا میرید که اقامه کننده نماز بشین و به وسیله اقامه نماز، یعنی در واقع وقتی بر میگردین تو هر مسجدی هر جایی نماز میخونین فکر میکنید که رو به کعبه داری نماز میخونین، بعد کعبه رو میذارین تو جیبتون و میارین هر جایی، حالا یا میذارین تو قلبتون، بعضی هم میذارن تو جیبشون. بله خب این آیا ما میتونیم مدلای کوچیکتر، الگوهای کوچیکتر از بحث از این رو ابداع کنیم؟ چه حرکتایی که داریم، چه خصوصیتایی باید داشته باشه؟ این خصوصیت‌ها رو حضرت ابراهیم احیا کرده. خداوند تو سوره ابراهیم حضرت ابراهیم رو به عنوان نماد این جریان معرفی کرده. در واقع حضرت ابراهیم نماده چیه؟ نماده فعال سازه اون نعمت. یعنی شما بعد حج وقتی اگه واقعا کسی حجش قبول شده باشه برگردین بپرسن نعمت چیست، میگه نعمت همه چیه منتها به شرطی که انسان به یاد خدا بندازه. غیر به یاد خدا انداختن هیچ چیزی نعمت نیست، یعنی احساس میکنیم که یه قطع تعلقی از دنیا شدیم. هر چیزی که شما رو به یاد خدا میندازه براتون نعمت میشه، هر چیزی هم که شما رو مثلا ربطی به اینا نداره مثلا اینکه از اولویت های زندگیتون حذف میشه. خلاصه اینطوری. حالا گفتم که البته میتونم که جای شما حرف نزده باشم، فعلا نه، من گفتم مقدمه ای باشه برای صحبت های شما. یه صلوات خط بفرمایید. سلام علیکم احترام. یلا بفهم.
من به درد تنهایی بخورم میزه من بعضیش با آیات بعدیش هم ارتباط داشت، بعضیش با خود صرف آیه نتونستم جمع کنم. به خوب آیه ششون که اولین تزوی بود بحث همون ذکر نعمت بودش که هفته قبل هم گفتیم اون بحث زالت برمون در بگم از این بود. من البته هفته پیش دوتاشو با هم گرفته بودم، این دوتا رو با هم دیگه با عنوان اون نعمت سب که بودش میشد استفاده کرد و اگر اون استفاده نمیشد پس به قوانه لنشد کردون در زیده نعمت و برمی که فرمان نزاری داشتید. حالا رسیدیم اون بحث نعمت بگیه که از این بردن به تون های ساختاری تحرالی میکنیم توش نعمت دیده بشه. مثلا تو خود بحث انقلاب واقعا بحث حرفایی میزنن خیلی ها نشون دهنده که نعمت انقلاب رو نفهمیدن، مثلا بحث طاغوت رو همه اتفاقاتش رو دارن و مثلا میگن که دموکراسی و مردم سالاری و اینا یادش به خیلی زمان شاه مثلا چه ارتباطی داشت سی و و مثلا کنه یه چیزی دیده نشده کلن یا خب اینو یادت نیست مثلا ساوالی بود یا نیست فلان بود یا این هم فلان بود خدا نجات دار بعد طرف دارن یادش نیست از این سری سال نمیبینه. همه چی برعکس میشه اگه نعمت نباشه. این نتیجه شد بود نشد کردم در زیدن نکنم در این دفعه ما به نظامی نشده. این دوتا رو با هم دیگه من خیلی اون ساختاره نمیدونم باید چی کار میگه. اول باید نعمت یادآوری بشه، باید شکرش یاد داده بشه، شکرش اینو نمیدونستم باید چه کنیم در بکش کرده چون خیلی به هم دوتای پشت سر همه. بعد اینو فقط میدونستم که باید این توجه به نعمته باشه، شکر نعمته هم باشه. حالا یه جایی شد صبر اضافه میشد بهش، یه جایی هم خود فهم اون نعمته بود. یعنی مثلا وقتی انقلاب میشه، وقتی اتفاق خوبی میفته، خب یه سر میشده تموم شده الان داره خوش میگذره. بعد این چه اتفاقی سر اینجا نقشش میشه این تیکه رو آسان بپرسم که اگر
بودارش یه نکته ای که به نظرم خیلی مهمه هممون بهش توجه کنیم. انسان ممکنه ظرفیت های یه موقعیت رو خیلی نشناسه. یعنی اگه مثلا شما توی جمعتون تو همین فضایی که درست کردیم ما کاری فعلا به فضای انقلاب رو نمیدونم اینا نداشته باشیم، بیایم رو جمع خودمون یا فکر کنی یه خونه، یه جایی، یه موقعیتی، هر کی تو ذهنش یه موقعیتی بیاره، حالا یا همین جمعی یا خونش، چون هر جایی که هستیم در هر موقعیتی که هستیم میتوانید کارهایی را انجام بدهید و برای برخی از کارها محدودیت و ممنوعیت دارید. این دوتا رو با هم باید ببینید. اگه این دوتا رو با هم نبینید حتما دوچارش یعنی نمیتونید قدر اونجا رو یا ارزش اونجا رو ببینید. مثلا من ازتون میپرسم تو این جمعی که هستین چه کارایی میتونید انجام بدین؟ شما میتونید بگین که ما میتونیم هیئت داشته باشیم، بعد میتونیم مثلا کتابخونه بزنیم، میتونیم رسانه داشته باشیم، میتونیم کارهای مختلف بگیم، بنویس هر کاری که میتونی بکنی یا بنویس. بعد این طرف بگو چه کارایی نمیتونی بکنی، چه کارایی نمیتونی بکنی هم بنویس. چون خیلی وقتا آدم از این که چه کارایی نمیتونه بکنه ارزش یه جمع رو میفهمه، خیلی وقتا از چه کارایی میتونیم بکنیم ارزش یه جایی رو میفهمه. بعدم به نظر من این دوتا مثل دوتا چیز میمونه، دوتا قدمه پا میمونه. یعنی اول باید ببینید چه کاری میتونید، یه قدم برمیدارید، چه کاری نمیتونم، چه کاری میتونم، چه کاری تاتی نباتی به بچه ها یاد دادین به چکو چکا تاتی نباتی تاتی نباتی تاتی نباتیش چیه؟ چه کاری میتونم انجام بدم، چه کاری نمیتونم، میتونم نمیتونم، میتونم نمیتونم. دو تا رو باید با هم نگاه کن، چون اگه با هم نگاه نکنیم خیلی بد میشه. تو خونه مثلا من میتونم نماز بخونم ولی نمیتونم ماهواره ببینم، میتونم روزه بگیرم ولی نمیتونم روزه بخورم، میتونم فلان کنم یا بالعکس. یه خونه ای هست که من میتونم ماهواره ببینم ولی نمیتونم نماز بخونم، میتونم از مهمونی های آنچنانی حرف بزنم ولی نمیتونم انفاق کنم، میتونم غیبت کنم ولی نمیتونم خوبیه کسی رو بگم. تو جمع که هستم میتونم حرف از قرآن بزنم ولی نمیتونم حرف از کتابای منحرف بزنم، بگم آقا من میخوام کتاب فلان مستشرقو بیارم، میگن بابا جون ول کن تو وقت قرآن داری، نمیخواد وقت تلف نکن. میتونم مطالعات خیلی خوبی بکنم ولی نمیتونم وقتمو تلف کنم، میشینم با موبایل حرف میزنم، میگم بابا جون پاشو به کارات برس، موبایلو ول کن. محدودیت میذارن، نمیذارن خیلی با موبایل کار کنم، یعنی میذارن تا دلت بخواد مطالعه کن. من خیلی بابام از بابام بدم میاد، چرا نمیذاره با موبایل کار کنه؟ میذاره چی کار کنی؟ اگه اون مرشو بگو تا دلت آید ببینه من یه کتاب دستم گرفتم و بال در میاره میره تو آسمون، باریکلا چه با بای خوبیه، نمیذاره موبایل کار کنی، عوضش میذاری مطالعه کنی، اون خیلی خوبه. این دوتا را اگه با هم آدم ها نبینن خیلی بد میشه. من یه دوست دارم قرقلیه، قبلا توپ داشتیم قرقلی سرخ و سفیده آبی، آه هر کار بدی میخوام بکنم برجکم رو میاره پایین، ولی عوضش اگه بخوام کار خوب بکنم حسابی تشویقم میکنم. ندیدی قیافشو وقتی بخوام یه کار اشتباهی بکنم چقدر این عبوسه؟ البته کسی فکر جایی به جای بدی نره. ببین این دوتا رو با هم بایستی دید. حالا خدا وکیلی اگه آدم ها با همه انتقادایی که به جمهوری اسلامی دارن بگن که عطیه جمهوری اسلامی به آدم ها چی بود؟ این خیلی، اگه یه نفر بیاد ده ها مسجد بزنه، ده ها مدرسه بزنه، کسی جلوشو میگیره؟ نه، خیلی هم ازش قدردانی میکن. اما اگه بخواد مثلا مشروب فروشی بذاره، جلوشو میگیرن دیگه، معلومه جلوشو میگیرن. اگه کسی بخواد تعاونی بزنه، اگه بخواد کسی شرکت بزنه، اگه کسی بخواد، حالا اگه کسی بخواد مثلا مواد مخدر رو را بندازه، چه کارایی رو نمیذاره، چه کارایی رو میذاره؟ آیا کسی مثلا برای این که کلاس قرآن بگذاره محدودیت داره؟ آیا شما ده ها کلاس قرآن بذاری، کسی بهتون میگه چرا؟ ولی خب اگه شما تصمیم داشته باشین یکی از این گروه های زاله مثلا کلاس بذاره، خب احتمالاً که نه، حتما با مشکل مواجه میشه، اجازه نمیدن، خیلی کارا رو اجازه نمیدن انجام بشه، نباید هم اجازه بدن. شما سر چی محدودی؟ سر چی دستت بازه؟ اینو بهش میگن نعمت. این دوگانه در این چیزی که میگیم که خداوند اینجا تو همه آیه مطرح میکنه، داره به این بحث اشاره میکنه که ببین چه کارایی رو قبلا نمیتونستی انجام بدی، الان میتونی انجام بدی. قبلا نمیتونستی فرزند پروری داشته باشی، اونم آموزش بش بدی، نسل توحیدی داشته باشی، پیوند توحید داشته باشی. الان شما گروه های خیریه ازدواج درست کنی، کسی جلوتون رو میگیره؟ ولی قبلا محدودیت بود. همین الانش اونایی که ادعای آزادی میکنن بلافاصله ذهنشون میره روی تعطیل کردن ازدواج، روی تعطیل کردن فرزند آوری. اونا براینده فکرشون ذبح ابنائه، یستحیون نسائه. همین بحث زن آزادی، همین آیه است دیگه. یه بنده خدایی میگفت زشت تو با این سیبیلات میگی که زن زندگی آزادی، بسه خود زن ها بگن. این براینده این حرفش خیلی زشته. ببین تو میگی خیلی زشته، خودش اگه بگی حالا این جانا. خب پس شد این دلیلی که شما ببینید توی ساختارها، اصلا شما یه ساختاری درست میکنید که فرد، اینو خوب گوش بدید، یک، اصلا شما میخواین مردم رو هل بدین به سمت توحید دیگه، نه آفرین، یه ساختاری درست کنی که افراد یه سری کارایی که خوبه رو بتونن انجام بدن، کارایی که بده رو محدود باشن. حالا کار بد چیه، کار خوب چیه؟ کار خوب اونیه که خدا میگه، کار بد هم اونیه که خدا میگه. پس بنابراین کار خوب نشانه خداست و کار بد دوری از خداست، دور شدن از خداست. پس بنابراین اگه شما یه کاری کردین که آدم ها توی این بتونن کار، هرچی کار خوب بهتر انجام بدن، کارت امتیاز بیشتری داشته باشن. پس معلومه این سیستم داره به سمت چی میره؟ به سمت توحید میره. درسته؟
اگه حالا تو همین سیستمی که دارید میگی، خب الان کارهای خوب هم خب خیلی زیاده، کار خوب کلا خیلی زیاده، تعداد تعدید کار خوب تو مواجه این اون چیز که واسه یه جمع خونه ای این ملاکی که مثلا کار خوب تر واسه اینجا چیه؟ کار خوب
حالا میگن تو بندای پایین، بندای پایین شما اولا چند تا از داریم، بعد چند تا علم تره داریم. الان شما میگید کار خوب همین، بعد هم اینا بین این دوتا حد میاریدش، یعنی بین مثبت و منفی قرارش میدید. حالا این مثبت و منفی رو چی کار میکنی؟ حدش میزنی. این خیلی کار مهمی ها، اول دستتو باز میذاری، میگی کارهای خوب، خیر، کارهای شر، همش. بعد شما میگین که خیلی خوب باشه، قبول کردیم، حالا میایم رو خیر، میایم رو شر. چون به قول شما خیلی این محدود روی باز میکنه که اینجا ازهایی که اینجا ذکر شده و علم تره ها رو بایستی با هم چکار کنیم؟ مثل تار و پود با هم بچینیدش تا یه لباس خوشگل در بیاد. حالا اون ممکنه اون ازها بشه تارش، اون علم تره ها بشه پودش، محدود میکنه. خیلی جالبه که ما توی این سوره بحث نماز خیلی محوری میشه و انفاق. شما در مورد نماز میگین حیه الله خیر العمل، یعنی میبردش روی خیر العملی که اینجا دارید میگین، بعد شاخص میزن اینا میشن تاراش، یعنی همطور این خیر رو میبره به خیر، بعد میاره روی خیر، خیر العمل اینا میکنه شاخص. پس بنابراین شما میدونین یه شاخصی تو این، ولی این تار شماست. یه پود داری، پود اونیه که علمتره هاییه که اینجا سه تا علمتره است در واقع، اون آخریش که یکیش میشه اون فطرت گرایی، دومیش میشه ایمان گرایی، سومیش میشه چی؟ سومیش میشه ثمردهی یا تثبیت ایمان. در واقع نه اون علم تر، آره اون علم، اونم گرفته بودم، ولی خود این علم تره ها چهار تاه که آخرش اون تبدیل نعمت به کفر. آها آره 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 درست. بله خب
بعد توی اولیش هم علم بیده بکنم اون دزینه اون اینجا میشون که نعمت که همیشه نبی هست، همیشه نبی هست معنیش چی میشون؟ شاید میزه یکی برگرده که مواجهده ای که خب الان که نبی نیست، اینه که این نبی نیست. اون اولش یه کتاب بود که کتاب یه بیانه داشت، اینجا هم با نبی بیانه میگه که همیشه شاید بحث فیزیکی مثلا یه موقعی بحث بشه یا جسم هست یا نیست، ولی اون بیانه همیشه هست. یه بیانه یه تبیینی، حالا اون نبی کتابی آورده از یه جای بعد اون کتابه هست. این دوتا به نظر میومد توی سوره کنار هم بود، جدا از هم مثلا نمیشد. یه بیانه همیشه هست، وقتی این بیانه باشه پس حتما ساختار خروج از ظلمت به نور همیشه هست، فراهم امکانش. یعنی من هر برنامه میخوام بریزم باید یه ساختار هدایتی داشته باشه، مشخص باشه که من الان دارم از کجا به کجا میرم. یه مبدا و مرسلی داره که این مبدا و مرسل اصلا اون بیانه میبره منو به سمت انحال واردم اون سراته میکنه که از ظلمت خارج بشن وارد نور بشن. این به نظر من اون اولیش این بود که من کلن باید با بیانه مواجه باشم به همه برنامه ریزی هم اینو داشته باشم. این شد نقش نبی، اون نعمت نبی که واسم اومده بوده شد درسته یا نه.
خب شما اول پس توی این بحث ما الان یه دوگانه اینجا درست کردیم، توی این دوگانه میخواییم بچینیم دیگه، بگیم که این چجوری محدود میشه یا درست میشه. اول این چیزش اینه که انسان ها در درون خودشون با نور فطرت خدا رو میفهمن و با گناهانشون نور فطرت رو خاموش میکنن. یه الان دوتا کفره که میذارم اینجا میشه نور فطرت، این طرف منفی که میکنم میشه گناه. یعنی همه چی این حالت دوتایی رو داره، یه نور فطرت داره یه گناه داره. بعد اصلا آیات وقتی شما میخونید اینجوریه، این نور فطرت که با گناه هست، انبیا میان این گناهان رو خاموش بکنن تا نور فطرت روشن بشه. پس شما محدودیت برای گناه میگذارین تا این نور فطرت آزاد بشه. پس شما توی این ساختاری که دارین، گناه به عنوان محدودیتتونه، بیانه داری، فطرت گرایی و هرچه مثل هرچی که اینا نورانی میکنه، هرچه که برهان شما رو تقویت میکنه، این میشه اون وره کفه. این شما تو ساختارتون هرچقدر بتونین طهارت رو زیاد کنین، اون طرف قدرت فهمو دارید زیاد میکنه. این دوتا اون تاتی نواتیه چی شد؟ یکیش تا دلتون بخواد من میتونم مطالعه بکنم، کتاب بخونم، ولی اصلا نمیتونم گناه بکنم. یعنی محدودیت در انواع اقسام گناهان دارم. پس این میشه قسمت اوله ماجرا. و همین دلیلم آیه این طوریه که قالت رسولهم افالله شک کن فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم. خدا شما رو خونده برای چی؟ برای اینکه ذنوبتون رو ببخش. خیلی جالب، رسول اومدند برای اینکه به مردم بگن که خدا خدا شما یه خدایی دارین که میخواد گناهاتون رو دعوتتون کرده تو گناهاتون رو ببخش. حرف انبیا اینه، حرف انبیا اینه که انسان ها در درون خودشون با نور فطرت خودشون خدا رو میفهمن، ولی مانع دارن. کارشون اینه که تبیین میکنن چی گناهه. آقای گناه نکن. یعنی اگه الان رسول گرامی اومد، شما برای این که بفهمی این رسول رسوله یا رسول نیست، یه موقعی میگی که من باید بفهمم که تو بلدی مثلا یه کار عجیب غریب بکنی، مثلا ناقه از کوه در بیاری. یه موقعی ازش میپرسم که تو میتونی مصادیق گناه را در زندگی من به من معرفی کنی؟ این میشه رسول. چون با تعیین و تبیین گناه که گناه چیست، همین که من گناه ها رو خاموش کنم نور فطرت میزنه بالا. آیه است دیگه، درسته؟ یعنی کار رسول تبیین مواضع گناهه. شما گناه ها که برش داری، توحید فعال میشه. بله بله، این همونه. یعنی در واقع اگه پیامبر این کار رو انجام بده، تبیین کرده دیگه. اصلا
سوال همینجوریه، مثلا یکی میاد علکی ادعای پیغمبری میکنه، میریم بهش این حرفو میزنیم، اونا هرچی دلش بخواد میگه.
درست.
من با اون فطرت باید چک کنم با چی باید چکش کنم؟
اون
مراجعه کنم به رسول واسه این قضیه، باید با چی چکش کنم؟
انبیا نوعا کتاب داشتن و نوعا هم کتاب قبلی داشتن. یعنی نوعا مثلا پیامبر خاتم رو کتاب های قبلی خبر بشارتش رو بردن. انبیا برای اینکه به مشکل بر نخورن و مورد شک واقع نشن، کتاب دلیلشونه. بعد کمان که مثلا مردم دلشون میخواسته که انبیا یه کار ویژه‌ای انجام بدن، یه کار خاصی انجام بدن، در صورتی که انسان‌های والا چون اعتقاد دارن که نظام انسان فطریه، فقط دعوت میکنن برای گناه نکردن. آدمم یه خیره سری داره که دلش نمیخواد گناه ترک کنه، میخواد با وجود گناه خدا رو بفهمه. به همین دلیل همیشه انبیا با مردم درگیری داشتن. تقصیر کی بوده درگیریشون؟ تقصیر خدا بوده. چرا؟ چرا تقصیر اینجوری نگاه میکنی؟ تعجب میکنی؟ تقصیر خوب تقصیر خدا بوده. تقصیر کی بوده؟ چجوری تقصیر خدا بوده؟ چون خدا نور فطرت رو تو همه قرار داده. یه آدمه گناه که میکنه این نور فطرت بیفروغ میشه. ساختار انسان اینطوری قرار داده که یه فطرت نورانی بهش داده. این به تدریج سنت های غلط، حرف های اشتباه، کارهای بیهوده، این همینطوری کم 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 سو کرد. حالا پیامبر که میاد یه راه داره که از خدا حرف بزنه. خب این نمیتونه ببینه، این نور خاموشه. وقتی چیزی نداره، قدرت فهمی نداره، اون فقط باید بگه این کار رو نکن، اینا نکن، گوسفندو اینجوری زب نکن، این فلان کارو لا تناب از روبل القاب، القاب زشت هم نده، این حرف رو میخوای بزنی درست حرف بزن، کسی رو نکش، نمیدونم حق دیگر رو ادا کن. یه همینه دیگه، انبیا که همین رو میگفتن. این کم کم که رفتارهای زشتشو ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و نهی میکنه از فحشاء و منکر و بغی، میگه آقا این زشته، این منکره، نکن، اینو نکن. اینا رو که کم کم نمیکنه، این فطرت چی میشه؟ نورانی میشه. ولی اگه خیره سری کنه، بگه تو دلیل بیار که چرا من مثلا فحشا انجام ندم، تو دلیل بیار چرا من منکر بیار. فحشا دلیل انجام ندادنش تو خودشه، یعنی یه چیز زشته. منکر یعنی چیزیه که خودت هم میفهمی که نباید انجام بدی. مثلا اینا بعد یعنی کاری که تو کار بقیه رو خراب میکنی، تعدیه به دیگری میکنی. خب این کار رو نکن، نه کرده این رو نکن. نه، تو باید یه دلیلی بیاری که من بفهمم واقعا خدا خداست، اینطوری نیست، این باید حتما یه سری کارهایی رو نکن. این موضوع تو خیلی مسائل هست و ما خودمونم درگیرش. ما خیلی وقتا میریم سراغ عرفا، علما، کسای مختلف، میگه ما میخوایم خدا رو بشناسیم، ما عاشق خدا بشیم، ما خیلی دیگه ریشامون داره سفید میشه، یه عمری ازمون داره میگذره، یه دستور رو عملی به ما بدین اقلا، همه باید استاد داشته باشن. از این حرفا خیلی خوبه. بعد به شما میگم که خب برگردونیم، واجبات انجام میدی، محرمات رو ترک میکنی. خب هنو نه، بعضیشو توش لنگ میزنم. خب این کار رو بایستی بذاری کنار، این کار رو انجام بدی، میبینی چشمت روشن میشه. این میشه قسمت اول کار. شما تو ساختار اولیتون بایستی براءت از گناه خیلی مهم میشه. یعنی انسان تا قوه براءتش از گناه فعال نشه روی سعادت رو نمیبینه، روی خدا رو نمیبینه. این یه اصله. مگه شما نمیخواین توحید رو ببینین؟ چرا؟ هر کی به نسبت ترک گناه میتونه با خدا چی بشه؟ مرتبط بشه. میشه سلام چی؟
همونطور که گناه دور میکنه، ترک گناه نزدیکتر میکنه.
آره دیگه، مثل موشک میمونه. موشک براءت که پیدا میکنه میره راه هوا.
در حتی وجدان مثلا کسی که من میکنه از این که گناه ها انجام، مثلا من گناه ها انجام دادم،
بعد یه از اون بوجهت میان به اینکه چرا این کار انجام بده، این هم همون براعت مثلا چیگه هست؟
آره، ولی براعتش کافی نیست، چون که عذاب وجدان اینطوریه که اسمش نفس لوام است. آدم خودشو ملامت میکنه، یه گناه میکنه ملامت میکنه، دومیشو میکنه ملامت میکنه ولی یه خورده کمتر، سومی میکنه ملامت همینطور کم کم میشه دیگه، بعد مثلا 5 تا گناه دیگه ملامت هم نمیکنه. بعد گناه براش تکراری میشه، سطح گناهش رو تغییر میده، عنوان گناهش رو تغییر میده. اصلا گناه خیلی مزخرفه.
گناه خاص براش تکراری میشه؟
چی؟
گناه خاص براش تکراری میشه؟
بله بله، نه هم گناه خاص براش تکراری میشه، بعد مجبوره ارتقا بده، تو گناه ارتقا بده. به همین دلیله که هر کی به سمت گناه میره تهش خودکشیه. یعنی اگه ممکنه مثلا زودتر از این که خودکشی کنه خودش بمیره، ولی یه خورده بهش زیاد از حد عمر بدن یه حتما خودشو میکشه. یعنی به سمت این میره، میره به سمت پوچی، بعد تغییر میده، بعد تغییر میده. وقتی نمیتونه دستش به بعضی گناه ها برسه، به سمت چی میره؟ به سمت پوچی و خودکشی. و تو جوامع پرگناه خودکشی خیلی زیاده، تو جاهایی که ایمان نیست خودکشی خیلی زیاده. این میشه اون خودکشی، در واقع اون خونه آخریه که وقتی خودشو میکشه دیگه گناهی نیست بتونه انجام بده، تموم شده، خیلی راحت. دروغ میگن بعدم خجالت هم نمیکشن که دروغ میگن. یعنی دو تا عیب دارن، به خاطر اینکه ممکنه گناه یه سطحی از لذت به فرد بده ولی بقای لذت نمیده. اگه آدم فهیم باشه میفهمه تو لذت بقای لذت اصله، زودگذری لذت عذابه. و خیلی این بایستی، البته گناه اینقدر آدم رو کدر میکنه که فهم رو میبره، ولی یه آدم فهمیده میدونه که لذت وقتی شل کن صف کن میکنه مثلا لذت میبره قطع میشه اعصاب طرف رو خورد میکنه، یعنی خودش تبدیل به عذاب میشه، چرخش آسیب زننده است. لذت اون اینه که امتداد داشته باشه، یعنی یه لذتی باشه که قطع نشه. مثل شما این موضوع رو تو محبت تجربه کردی، اگه مثلا شما کسی با کسی ارتباط داشته باشین که محبتش سینوسی باشه، هم شما اذیت میشین هم اون اذیت میشه. سینوسی یعنی چی؟ یعنی صبح عاشق و شب فارغ. خیلی اذیت کننده است، خودش هم اذیت میشه. ولی یکی مثلا یه حد دوست داشتن داره، یه حد متوازی ثابت، این قابل قبوله. گناه اصلا خاصیتش اینه که بین یه لذت بالا و یه خالی شدن پایین فاصله میدازه، همینطور میاد این لذت رو ظاهر میبره بالا، از اونوری او خالی میکنه. خیلی عذابه، ظاهرش لذته، ولی اینا که مواد مخدر میکشن مصرف میکنن، اینا همینطوری میرن به سمت لذت های بالاتر، اینا خیلی این براشون ملموسه. البته خدا نیاره کسی مبتلا بهش بشه که خیلی بده. جانم گناه میکنه، خب دیگه به قول ما خر میشه. یه اصطلاح اسپانیال آدم به خاطر این که چششو میبنده و اولش به قول اسپانیا خودشو به خری میزنه. بعد که زیاد شد این دیگه کامل به مقام والای خریت میرسه، دیگه نمیفهمه. یعنی در واقع انسان درکاتش به سمت پایین که میره خیلی ناجور میره پایین، یه جوری میشه که حتی فهم عادیشم دیگه نداره. آدم موجود عجیبیه، میتونه خیلی فهمیده 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 باشه، میتونم از اون طرف واقعا اولای ککل الان بل هم ازل بشه. این من واقعا به همه بزرگواران توصیه میکنم، نه البته بعضی وقتا خواهم یه حرف خیلی بد بزنم، انشالله که خدا من رو میبخشه، کاری به خدا نداشته باشیم که گفته گناه نکنیم، به تجربه ما بشرها دقت کنید. کسی که گناه کرد در این دوران عمرش هیچ سودی که نبرد، رفته رفته عمرش که به سمت انتها رفت، حاصلش پوچی و پوکی و افسردگی شد. این کاری نداشت روشیم تو شهر گفتن گناه بکن یا گناه نکن. یعنی اگه بشر کاری هم به خدا نداشته باشه بره فقط تحقیقات میدانی بکنه، به قول خودشون تحقیقات میدانی بکنه، وقتی هیچ انسانی غیر ممکنه هیچ انسانی به وسیله گناه به سود و منفعت برسه، به هیچ منفعت. ببین من دارم میگم به هیچ منفعت، یعنی همه اون چیزهایی که به عنوان منفعت طرف احساس میکنه منفعته، همه رو از دستش میگیرم، همه رو از چند، حتی منفعتهای ظاهری که براش عنوان منفعت میدم اونم نداره. ببین این خیلی بده که دارم این حرف رو میزنم. حالا البته ادب عبودیت و ادب فطری بودن انسان اینه که چون خدا میگه گناه نکن آدم گناه نکن، ولی خب آدم ممکنه اول کار این موضوع براش فهم نشه، به عنوان تجربه بزرگتر رو میشه روش حساب کرد. مثل یعنی این موضوع درسته که میگیم حرف خوبی نیست، ولی به هر حال مثل اینه که برای سنی پدر مادر حکم خدا رو داره برای یه نفر. حالا برای نوع آدم ها وقتی میگن تجربه اینا ثابت کرده که انه خدا داره میگه، اشکال هم نداره. این نکته اول. شما پس تو اون ساختاری که درست میکنی، هر ساختاری که دارین درست میکنی، حتما محدودیتون نسبت به گناه اعمال کنید و تبیین کنید گناه رو، بگید اینا محدودیت های ماست. گناه هر کی تو زندگی خودش گناه ها رو مشخص کنه، محدوده اون خط قرمز رو مشخص کنه، برای خودش هم که شده، برای صلاح خودش هم که شده، برای نور فهم خودش هم که شده، یعنی به خودش رحم کنه آدم، که چون اگه انسان گناه بکنه خنگ میشه، خنگ میشه، یعنی واقعا نمیفهمه بعدن. من حاضرم اینو بهتون اثبات بکنم، طبق تحقیقات میدانی، کاری نداره بیاین ما یک شنبه های جلسه روانشناسی داریم، اساتید روانشناسی هست، ما یه تحقیقی مطرح میکنیم، یه چند تا گزاره مینویسیم، گزاره های بدیهی، بعد بیدیم به چند نفر که خودشون اقرار دارن که یه سری گناه ها رو انجام میده. اگه کسی این گزاره رو، اونی که گناه انجام میده، این گزاره های بدیهی رو فهمید، من اسمم رو عوض میکنم. گزاره بدیهی، میدونی؟ میدونی چی میخوام؟ البته ممکنه بگیم آقا چون لطفا اسمتون رو عوض نکن، اسمتون خیلی خوبه، چون ممکنه یه نفر مثلا همونجا توبه بکنه بعدن شما رو دست میخوری، حالا من باشه اسلام عوض نمی کنم، ولی خب شما بیان تحقیقش شما بیان بکن. پس شد این قسمت اول. قسمت اول چی شد؟ ساختاری که طراحی میکنید ضد گناهه. تو جمعاتون انشالله اینا ببینید و یه گزاره بدیهی این اینه که اگه تو خوبی کنی خوبی رو به خودت میکنی. یعنی چی؟ این احسنتم لانفسکم و این اسعتم الله. اگه این کسی این گزاره بدی رو بفهمه خب دیگه هیچ وقت گناه نمی کنه دیگه. میشه؟ خب آقا جون پس شد این یک. پس اون چیزی که ما تو ساختارمون طراحی میکنیم کافیه فقط بوی گناه که بره کنار نور توحید میاد. اصلا این دوتا مثل چیزن دیگه، مثل اسمش ظلمات و نور دیگه. اما آیات اول هم همینو گفت دیگه. بله بله بله، گناه جلوی نور فطرت رو میگیره، نور توحید رو میگیره، نور عقل هم میگیره. وقت نمیفهمه واقعا آدم خیلی چیزای فطری رو نمیفهمه. انبیا میگم ببین افلاه شک، افلاه شک. ببین الان گذاره افلاه شک، آیا در خدا شک وجود داره؟ فاطر اسلام‌آباد اون میگه که آره، من مثلا نمیتونم خدا رو بپذیرم. این خدایی که شما میگی من قبول ندارم. میگه افلاه شک، آیا در خدا شک. خیلی آیات عجیبی هم که
شکاش خیلی چیزه، خیلی شکای
خیلی بدیهیه. یعنی مثلا
میگی تو فاطر سماوات داری شده تو فاطر میدن شک میکنی،
آها.
یا تو مهلت محدود داشتن شک میکنی، یا توی قفران زنون شک میکنی. یعنی ظاهره مثلا یه مرحله یه دونم میگه تو طرف یه راحت گناه میکنه یه چه دوی من که بخشی رو میشه یکی از سرمان که یکی از همون دعاهایی هم که میکنه یکی از صحبت هایی داره میکنه با خدا میگه اونا که با من هم که با من هم اونا هم که با من نیستن تو غفاری بده خدا تو این کاری باید میتونی بکنی. ولی این اصلا ظاهره هیچی از این برس نمیفهم که اصلا امکانه چنین چیزی فراهم هم نمیفهم.
من یه چیزی راجع به این بگم. این خیلی نکته ای که شما گفتین خیلی من یاد این نکته انداخت. ببینین این خواهشن انجام بدین، پشت گوش نندازین. ببینین هر انسانی صرف نظر از این که چه مطالعه ای داره و صرف نظر از این که مسلمون هست مسلمون نیست، اصلا صرف مثلا اینکه یه انسان، هر انسان یه انسان یه سری کارها رو بد میدونه یه سری کارها رو خوب میدونه. حالا این که این یه معیار داره برای خوب بودن و بد بودن، این حتما باید داشته باشه ولی آدم خوب و بدش قاطی میشه. ولی به هر حال فرضمون اینه که اون معیارو داره. اگه فرض بگیریم که اون معیارو نداره باز جواب داره ها. ولی شما فرض چون میخوایم برای خودمون داریم میگیم، ما برای غریبه ها فعلا نمیگیم، ولی این برای غریبه ها هم جواب میده. ما معیار داریم، معیارمون شرعه، اهل بیت، قرآنه، ولی در یه حد محدودی سواد داریم، در یه حدی میدونیم، خیلی نمیدونیم، اما حد هر کی در حدی که میدونه.
مثلا خدا رو قبول ندارم هر کاری که می‌کنم، ولی خب
نه خنگی توی مثلا فرض بگیر خوندن مثلا در آوردن فرمول و مثلا مهندسی کردن، انسان یه جنبه حیوانی داره، جنبه حیوانیش هم خیلی قویه، میتونه تفکر کنه، میتونه چیز بسازه. حیوانیت انسانم از حیوانیت بقیه موجودات مثل شتر و نمیدونم اینها خب خیلی قوی تره تو حیوانیتش ها، ولی یه لایه انسانی هم داره. این که میگیم خنگ میشه، اون رابطه او با گزاره های فطریش قطع میشه، ولی اون لایه انسان مترقیش هست. اتفاقا بعضی وقتا تقویت میشه، یعنی واقعا اگه یه نفری مسکرات استفاده کنه ممکنه توی حل ریاضیات و نمیدونم مسائل بیشتر بتونه ریاضی حل کنه، بیشتر بتونه مثلا حالا نمیخواد بعد آموزی نداشته باشه، ولی اون داره جنبه حیوانیتش رو تقویت میکنه. جنبه حیوانیت جنبه غریزی داره، غریزش هم توش فکر، یه نه فکر کردن داره، محاسباتو میتونه حفظ، قوه حفظ داره، محاسبه میتونه بکنه. اینا مال چیز نیست، جنبه انسانی انسان نیست. جنبه انسانی انسان برمیگرده به اتصالش به غیب، اتصالش به خدا، باورش نسبت به قیامت، توجهش نسبت به عدل، احسان، ارزش‌های الهی نسبت به اینا کامل دیگه چیز میشه دیگه، مثلا خاموشه، کامل خاموشه. خیلی این سوال خوبی بود، این نکته خوبی بود، چون نوعا آدم ها بین این دوتا تفکیک نمی کنه. یعنی نوعا آدم ها نمی دونن که حیوانیت انسان خیلی فاخره، خیلی فاخره و خیلی نسبت به بقیه حیوانات قدرت داره، میتونه باغ وحش درست کنه، همه حیوانات رو بیاره اونجا و خودش چیکار کنه، سیرک را بندازه، نمیدونم اینا رو مراقبت کنه، حتی آموزش بهشون بده. این مال انسانیتش نیست، این مال حیوانیته. این بایستی هدایت بشه. حالا شما ببینید طبق معیارهاتون هر کی یه سری گناه رو گناه میدونه، خب یه حرفی کسی نداره، به هر حال یه ما که اینجا نیست هستیم یه سری چیزا رو گناه میدونیم، بعضی چیزا رو خیلی میدونیم گناه هست، بعضی ها تو مرز شبه هست، بعضی ها رو میدونیم خیلی خوبن، بعضی ها تو مرز شبه هست. درسته؟ ما بعضی چیزا رو حتما میدونیم گناه، اصلا نمیتونیم توجیه کنیم، میدونیم اینا گناه هم، میدونیم گناه هم، توجیه بردارم نیست بر اساس معیاری که خودمون داریم. چی؟ حالا ببینیم قاعده کلی اینه، اینا خوب گوش بدیم، مراقبت هاتون رو بیارین روی این بخش هایی که یقین داریم، اینا تقویت کنین، تقویتون رو تو این بخش ها تقویت کنین، تقویتون رو تو این بخش هایی که میدونین کارایی باید حتما انجام بده رو تو اینجا تقویت کنین، اون جایی که مولا درزش نمیداره تقویتون رو تقویت کنین، دیگه سوتی نداشته باشین، نمرتون 20 باشه تو این بخش، نمرتون 20 باشه، نه 18 نه 19، 20 20 20 20. وقتی شما این کارو کردین قدرت تمیز این گناه های این طرف که مخفیان یا نمیشناسیدشو پیدا میکنین، وضوح براتون پیش میاد. نوعا آدم ها یه گول میخورن، گولشون کجاست؟ گولشون اینجاست، میان گناه های این وسط رو که تو مرز شبه هست رو نگاه میکنن، بعد راحت این گناه ها توجیه میشه، بعد اینا رو مرتکب میشن. بعد توانشون برای گناه های اصلی کم میشه. احسن. بعد تا اینجا همش میشه شبهه. یعنی اگر کسی، این حرفی که ایشون زدن میشه، اگر کسی وقتی نشست گناه ها رو نوشت همش برای شبهه بود و قابل توجیه بود، یعنی خیلی از این وسطیه خیلی رفته اون بر، یعنی اون بایستی، خب اون باید چیکار کنه؟ بایستی به نسبت اونی که شبهش کمتره و واقعا اونو تقویت کنه تا این بیاد به این سمت. چی؟ بله بله، وسواس میاد این وسطی. آره،
حساسیت اون چیزی که
آفرین
معلوم نیست اصلا هست یا نیست.
بله.
حساسیت رو بیش از حد.
بله بله، شما یه سری چیزایی میدونید، گناه دیگه هیچ شکی هم نداری. خب نکن، نگو نتونستم. ببین اگه نتونی یه دونه از این خط چینایه شبهه به شبهه هات بهت اضافه میشه، یه زور ازت کم میشه، بعد پس اون دیگه بر نمیاد، پس اون قبلی هم بر نمیاد، این همینطور عقب نشینی میکنه. این که عقب نشینی میکنه، این و هم عقب نشینی میکنه، لاکر داری طوریه. یعنی تو انجام کار خوبم تقواش کم میشه، نمیده، تنبل میشه، پشت گوش میندازه، نمیرسه برنامهش، نمیرسه، بخل نکردم، کارام زیاد بود. اصلا شما چی به من میگین؟ از یه آدم چی توقع داریم؟ شما فکر کردیم ما هرکولیم؟ فکر کردیم فلانی؟ شما چی راجب ما فکر میکنیم؟ فکر میکنیم شما فکر کنیم ما پیامبریم؟ ما امامیم؟ باید اینقدر خوب باشیم؟ همینطور
خیلی این بر این
بودن یادش قوه دیگه ازش میپرسیم چه گناهایی رو باید حتما انجام ندید، دیگه اسم گناه دیگه نمیدونه. اینجا رو ما گرفتیم اون جایی که شما قطعی میدونید گناهه، این طرف شک دارید، این طرف شک دارید کار خیلی خوبیه، این طرف قطعی میدونید خوبه. بعد هرچی که این تقوای کم بشه، این مرز شبهتون همینطور میاد اینور، دیگه قطعیاتتون خیلی کم میشه، بعد ارتکابتون به گناه ها به سهولت اتفاق میفته، با دلیل هم اتفاق میفته. به خیلی ها میگیم خب این که واضحه که گناهه، میگه خب دست خودم نیست، قدرت دیگه نه، دیگه طرف عزم نداره، اراده دیگه نمیتونه داشته باشه. خب این شد اولین اون مؤلفه این ساختاری که داریم هر جایی طراحی میکنیم. ممکنه شما معمار باشید، معماری میخواییم بکنید، باید چی کار کنید؟ گناهانی که ممکنه در یه خونه ای انجام بشه اونا رو احسا کنید، اون معماریه شما به حسنی یه کاری کنه که گناه تو اون خونه کمتر انجام بشه، انجام نشه. الان مثلا حفاظ نداشتن خونه ها، خونه ها همه چیش یه دست، محرم نامحرم نداشتن، اینا خوب نبوده دیگه. تو ذهن فرد باید یه جوری باشه که هر کاری که میکنه محدوده های گناهش رو بتونه تشخیص بده، محدودیت برای گناه نگذاره براحتی گناه انجام بشه، گناه رو هزینه بر بکنه. کمتر میشه بعد. کار ببین، حتما خدا رو قبول داره یا حتما کار نیک انجام نمیده. یعنی بعضی ها در واقع یا قضاوت دیگران راجبشون اینطوری، بلخص اونا که کار نیک انجام میدن، اوناشون که خالصان انجام میدن واقعا خدا رو قبول دارن.
خدا هم گاهی اوقات قبول داره،
من کلن راجب آدم هایی که کار نیک انجام میدن و واقعا کار نیک انجام میدن، چون هستن تو سطح دنیا کسایی هستن که کار نیک انجام میدن، برشون به نظرم باید احترام خاصی قائل شد. اینا انشالله اهل هدایتن، انشالله دستشون گرفته میشه. حالا ممکنه شما بگیم ما انشالله ماشالله که نداریم، ما داریم میگیم لاو فورست. منم میگم ما انشالله ماشالله نداریم، میگیم حتما اهل هدایت. یعنی تجربه ای که من دارم و مواجهه ای که با خیلی از اینا داشتم، چون من مواجهه داشتم، ظاهرا اینا را خیلی بیدین میدونم ولی واقعا اعتقادای خیلی خوبی دارن.
اون شخصیت مثلا مثل حاتم که در بارش حاتم تاریکی میگن،
آره
حاتم تایی که مثلا میگن مشرک میده، بعد از اون بر توش هست که نبهش میده نه جهنم میده.
ببین اینا داستانه دیگه، حالا خیلی نباید روش حساب کرد. ما باید قرآن رو معیار قرار بدیم. قرآن برای دو چیز خیلی ارزش قائل. قرآن برای دو چیز خیلی ارزش قائل. یکی برای علم خیلی ارزش قائله، یعنی واقعا یه نفر عالم باشه. یکی هم برای احسان خیلی ارزش قائله. توی حرکت انبیا و اولیا هم همینطوره، نسبت به علمای گرامی داشته خاص داشته. اگه کسی واقعا به سمت علم بره، بعیده که اهل هدایت نباشه. منتها خب این وسط ممکنه کارهای بدی بکنه، اون دیگه داستان. در واقع یکی از راه‌های عاقبت به خیلی علمه واقعا، یکی از راه‌های عاقبت به خیلی احسانه به دیگرانه، تو هر سطحی هست. این مسیرش رو انشالله پیدا میکنه. علم یعنی اینکه فرد بنا داشته باشه اون حقایقی که تو عالم هست رو کشف بکنه و جزء ذخیره ها و اندوخته های درونی خودش بکنه. به سمت حیوانی هم که بره، اینو به سمت یعنی یه حدی که زیاد میشه میتونه رو به سمت نجات بکشونه. شیوه استفادهش، یعنی اون دیدی علم اصلا خاصیت علمی که احساسشو نسبت به هستی عوض میکنه. اگه صرفا محفوظات باشه بهش دیگه علم نمیگه. اگه توش نوع جهان بینیشو تغییر بده، نوع نگاهش به هستی رو تغییر بده، بهش علم گفته میشه. در طبعش هست که این کارو بکنه.
چجوری میشه مثلا یه سری دانشمنده خیلی گنده که تو 20 سال گذشته بودن مثلا نداشتن، خوشبنم بسیار داشتم، خیلی داشتم،
گفتم مقابل ندارم حسابش هم هست. نه به نظرم ببین به هر حال علم تنها که هدایت نمیاره که، درسته؟ بلخص علمای ابزاری که حتما مستلزم هدایت نیست، ولی میخوام بگم که علمهای ابزاری هم درش یه شرافتی وجود داره. نمیخوام بگم این محکوم و محتوم به هدایته، ولی یه وزانتی بر انسان میاره. طبق اون روایاتی که ما داریم، حتی علمهای ابزاری هم سطح انسان رو بالا میاره، منتها برای هدایت انسان عمل هم هست، ارتباط گرفتن با دیگران هم ممکنه یک کسی این سطحش خوب باشه ولی موانعش هم زیاد باشه. شما اون چیزی که میبینید رو نمیتونید قضاوت بکنید چون مانعهاشو نمیبینید. مثل این که یه نفری علم ستاره ها و نمیدونم ماه ها اینا داره، بعد توی سرویس های جاسوسی هم کار میکنه و این عملشه که داره زمینش میزنه، مانع داره.
که یکی پرسیده اگه علم اینقدر مهمه و دیگه هستن تعبیر عرف میگن روحیه علمی ندارن، روحیه چجوری به دست
روحیه علمی به دست آها روحیه علمی به دست آوردن لزومی نداره، چون این که ما داریم میگیم که علم مهمه و شرافت میده دلیل نمیشه که هر کسی هر اقتضایی داشت اونجا، ممکنه یه نفری روحیه علمی نداشته باشه.
اصلا این چیزی که میگن روحیه علمی نداره کسی درسته؟
نه، چون روحیه علمی ابزاری نداره، ولی راحت همون بند خدا بگی مثلا شما دوست نداری راجع به خانواده چیزی بدونی، دوست نداری راجع به بچه چیزی بدونی، اونا مثلا یه چیز خاصی تو ذهنشون هست میگن نسبت به اون. بین این یه مرزی وجود داره، این که حالا من دارم راجع به علم میگم چون ما نسبت به بعضی چیزا خودش موضوعاً شرافت داره، مثلا احسان و کرامت دادن به دیگران موضوعاً کرامت داره، موضوعاً شرافت داره. حالا ممکنه یه کافری احسان داشته باشه
همه اندازه شرافت
داره، ببین کفرش سر جاش کتکش میزنه، ولی این که این احسان هم داره شرافت داره دیگه،
یعنی با کافرهای دیگه که اینو باوزن حساب نمیشه،
یکی نیست، این خودش یه وزنی داره، یه وزانتی داره. بعضی چیزا اینطوریه موضوعاً شرافت داره. حالا چه لزومی داره ما به این بحث بپردازیم؟ لزومش اینه که ما تو این کارهای خیر بعضی کارا جهتش خوبه، بعضی کارا هست موضوعش هم خوبه. چرا؟ اگر کفرش رو ظهور بده حبت عمل میشه، حبت عمل برای کافر هم هست، برای مؤمن هم هست. این نکته جالبیه که اگر برای اگر کافر در واقع اعمالش بی‌قدر بود حبت عمل براش موضوعیت نداشت. پس بنابراین اون یه جایی موضع‌گیری اشتباه میکنه یا یه کاری میکنه بین خودش و عمله فاصله میندازه.
اونجایی که خدا است خدا آیم میگه که همین که شک میکنه که خدا بفرم وجود داره، یکی از اون راه هایی که مثلا این احتمال همین بحث خیرهای موضوعی یکی از راهکاره که نور فطرت خاموش نشه، یه خیلی از کارهایی که حتی اگه طرف کافرم باشه میتونه انجام بده.
چرا؟ چرا؟ خود اون خیلی مهمه که اونا میشن موضوعات فطری. بله بله خیلی موضوع مهمی. خب ما بعدا شد یه دفترچه داشته باشیم، قبلا دفترچه رو گذاشتیم اسمش رو گذاشتیم دفترچه یقین. اونایی که دفترچه یقین دارن یه فهرستی بکنن از کارهای گناه، گناهایی که بعد اونایی که قطعی میدونن درجه بندی کنن، مرز شبهش هم مشخص بکنن، بگن اینجا مرز شبهه من، اینجا به شک میفتن، بعد بیان تقواشون رو تو اون قسمت های یعنی به خودشون زمان بدن، نه زمان یک ماه دو ماه، زمان مثلا یه روز یا کم از یه روز، یعنی کسی نباید زمانش طولانی باشه. بیایید ما دیگه اینجا مطلقا دوچاره این گناه ها نمیشه، عزمشون رو جذب کنه، بعد خورد خورد ببینن مرزای شبهه برشون برداشته میشه یا نه. یه فهرست هم داشته باشین از کارهای واجب، کارهای واجبی که بعضیاش اخلاقیه بعضیاش هم در احکام گفته شد. واجب اخلاق یا بعضیشو نگفتن تو رساله ها نیست. بله اینا ببین یه فهرستی از کارهایی که در معرضش هستین، گناهایی که تو معرضش هستین می‌نفسین، یک دو سه چهار، اینا بر اساس احکام اخلاق دیگه، گناهای اخلاق و احکام. تو سوره حجرات یه سریش اومده، مثلا من لقب میدم میگم فلانی، من دیگه گناهه دیگه، یا مثلا بعضی از اصطلاحات به زبانم میاد گناهه، اینا میشن عزم میکنم اینا رو دیگه میذارم کنار. یه سری هم تو مرز شبه هست، بعد خورد خورد نگاه میکنم اینم این مرز شبه ها برام واضح شد یا نه. تو کارهای واجب هم همین کارو میکنم. شما مطلقاً ترک نداشته باشید تو اونا این که قطعی میدونید، بیایی از یه جا تقوا رو چیکار کنید؟ تقویت کنید. این منجر میشه که یه نور محبت خدا در قلب شما شروع کنه. هست این جلوه پیدا میکنه، جلوه پیدا میکنه، جلوه پیدا میکنه. مثل چی؟ شم دیدین؟ بعضی وقتا مثلا باد بهش میخوره میرخصه، دیدین؟ نهیدین؟ این جلوه میشه. آه اینجوری اینجوری. آه؟ نه یه روز عزم میکنین دیگه نمیکنین. منظور این که زمان نمیدین، بعضی ها میگن تیه مثلا یه هفته اینطوری، یعنی شما مثل کلید که روشن میکنی کلید رو میزنی یعنی تموش. اینجوری عزم، اگه کسی تونست همون موقع عزم بکنه و بذاره کنار تونسته، خیلی راحت هم میتونه، خیلی راحت. ولی اگه زمان بده راحت نمیتونه. اینا حضرت امام تو کتاباشون مطرح میکنه، اصلا قاعده سیر و سلوک میشه این. شما برای ترک گناه زمان نباید بدی. بعضی ها میگن ما غیبت نمی کنیم، ته یک ما غیبت میذاریم کنار. غیر ممکنه اینا غیبت رو بتونم بذارن کنار. وقتی این غیبت میگه من دیگه غیبت نمی کنم، تموم شد. از همه الان حالا وقتی که شما این کار تا 40 روز ادامه پیدا کنه در شما تثبیتش، 40 روز چله تثبیته، نه اینکه چله گذاشتم این کارو بکنم و نه، تا 40 روز که این کارو بکنی دیگه ملکه میشه برات. به به خب دیگه من یه شو بذاریم برای جلسه بعد، خیلی طول کشید. ما یه دونشو گفتیم، یه دونه از اون مؤلفه های ساختار رو گفتیم. من خیلی عجله ندارم چون شما اغلبتون دستتون به ساختار، ساختار سازی، بعضی ها تو دانشگاه، بعضی ها تو مسجداتون یه ساختارهایی دارید درست میکنید، بچه ها بیان درس بخونن برن، درشون کنکور میگذارین. شما بایستی مؤلفه های یه ساختار بندی که هر کی میاد توش موحد میشه توش اونا رو بدونید. خب این اولین ساختارشه، ببینیم خیلی این رکن بزرگی اگه بتونیم اجرا بکنیم یه بقیهش هم تو همین ساختار میتونه تقویتمون بکنه.
بفهم چی شد که بحث خودمون محتوای ساختاره بحث گناه
اومد بزن
خاطر فاطر؟
نه 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 آقای حاجب باز اومدن بحث چی رو مطرح کردن؟ اون از اول، از اول نعمتش اینه که تاغوت شما آره. بعد بحث بنا شد که مقایسه کنیم بین فضای جدید فضای تاغوت. بعد اومدیم این چون میاد تو زندگی ما، ببین تو زندگی اجتماعی اسم این میشه تاغوت، تو زندگی فردی ما اسمش میشه گناه. ما توی زندگی فردیمون نمیگیم طاغوت. البته بعضی ها میگن طاغوت وجودت را از بیرون، از درون بیرون بران و از این حرفا مثل میارن، ولی در قرآن اونا رو بهش میگن طبق بعدش که آیات بعدی رو خوندیم دیم ای چه جاله آیه داره اصلا این موضوع. انبیا اومدن که چکار کنن؟ انبیا اومدن که لیغفر لکم کنن. گناه رو از اینجا گرفتیم، یعنی از اونجا فهمیدیم. آیات در واقع دهم اسم گناه ها گذاشت کجا؟ نوک زبون ما. والله چی؟ داره دیگه. بعد فهمیدیم گناه خیلی مهم شد. بعد میگه خدا دعوت کرده شما را تا این کارو بکنه. بعد فهمیدیم دعوت انبیا پایش روی دعوت برای ترک گناه بوده، که خیلی آیه استثنائی. آیه ده به نظر من آیه ده اصله. خیلی اینا می نفسن آیه ده سوره ابراهیم مهارتی ترین، در واقع مهارت توحید آموزیست، اونم توحید آموزی که در عمل بروز پیدا میکنه نه فقط در ذهن. این مهارتی ترین میگه که ترک گناه باعث چی میشه؟ باعث فهم توحید میشه. حالا ممکنه یکی تشکیک کنه بگه من خدا را اصلا قبول ندارم، شما به من میگی ترک گناه کن، تو مثلا خدایی که مثلا این گناه و گناه میدونه قبول ندارم، وقتی تو به من میگی که ترک گناه بکن تا تازه خدا رو بفهمی، جوابش اینه که تو یه مدتی گناه بذار کنار، طوری که نمیشه، یه هفته، دو هفته، یک ماه، بعد حال قبل و بعد تو مقایسه کن. بعد ببین میتونی مردم بیشتر دوست داشته باشی، میتونی اصلا میتونی نسبت به خودت حالت بهتر باشه. تو اصلا فرض بگی خدا وجود نداره و فرض بگی یه خدای موهومی اینو گناه قرار داده، فلان کارو نکن. یعنی بعدش بیا ببین وضعیت بهتر شده یا نه. نوعاً خب برای سلامتی خودتون یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما اول جلسه بنا بود چیکار کنیم؟ بنا شد هر کسی یه حاجت در نظر بگیره. گفتیم جلسه جلسات توحید، جلسات استجابت دعاست. اونایی که در نظر گرفتن که هیچ، اونا که در نظر نگرفتن یه حاجت در نظر بگیرن، انشالله اون حاجت به برکت حضرت ابراهیم و همه انبیایی که به نوعی اسمشون تو سوره ابراهیم و تو کل قرآن هست، بخواهیم اون یه حاجتی که شما تو ذهنتون آوردین، آوردین یا نیوردین، خب انشالله اون حاجت به هدف اجابت برسه. صلوات بفرستید.